کتاب صوتی قدرت خود تلقینی اثر پل ژاگو از وبسایت مای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
جیم حافظه. همچنین حافظه ابتکار عمل خاص ناهوشیاری را به روشنی به ما نشان می دهد. حافظه ابتدا به نفی خود انگیخته و بدون وقفه تمام تأثیرات، تصویرها و پندارهایی را که نمود پیدا می کنند ضبط می کند. به این نکته توجه کنیم. در انبار ذهنمان فقط آنچه مطلوب نظر ماست ذخیره نمی شود، بلکه اطلاعات فراوانی که حتی شعور زمان کافی برای پی بردن به تهاجم آنها صرف نکرده نیز واردش می شود. شگفت انگیزتر از همه اینها مغز کودک است که خاطراتی را به حافظه می سپارد که فقط مدتها بعد آنها را به یاد می آورد. در این باره در جای دیگری توضیح بیشتری دادم و چند نمونه از قدرت‌های برتر را ذکر کردم. گواهی آنها که غرق یا مسموم شده و دوباره به زندگی بازگشتند و یا از خطری مرگبار گریختند. آنها که می گویند در لحظه واپسین از هیجان هذیان‌گونه‌ای زندگی خود را از ابتدا تا انتها با ریزترین جزئیات زیستند، فرضیه‌ای را تایید می کند که بر اساس آن حافظه به طور کامل و با تمام جزئیات کلیه ی حالتهای جسمی را به خاطر می سپارد. از طرفی چنین پدیده‌ای به هنگام مرگ نادر نیست و آن پدیده که آن را بازگشت واپس زده می نامیم چنان عمل می کند که گویی اگر ناهوشیاری می توانست در یک لحظه معین چند تش را خالی می کرد. زمانی که ما به جای دیگری توجه داریم، ناهوشیاری نه تنها میگذارد تا هرچه متأثرش میکند در او نفوذ کند، بلکه آنها را دستبندی هم میکند و انگیزش هایی را که با اندیشه خودجوش یا اندیشه سنجیده به او منتقل شده اند در نظر میآورد. او اطلاعات مشابه، همسان یا همانند را گردآوری میکند. هرگاه تصویری برای مدت طولانی و پی در پی در برابرش ظاهر می شود، تأثیری می گذارد که با سرشت و ماهیت آن همخوان است. به این ترتیب اندیشیدن به اصلاح یا خصلت وقتی به اندازه کافی تکرار شود، خود به خود دگرگونی تدریجی را به وجود می آورد و این اندیشه بدون انعطاف تحقق می یابد. اندیشه ترک یک عادت با همان شتابی که کسب شده، در ابتدا به اندازه کافی اصلاح کننده نیست، ولی کم کم شدت این عادت را محو می کند و اقتدارش را از بین می برد. نارسایی عاطفی نظیر کمرویی بیانگر طرز کار ناقص ناهوشیاری است که با انتقال انگیزشی تعدیل کننده و دستورهای تصویری مناسب اصلاح می شود. بیماری ها، اختلال ها یا جراحت های ارگانیسم تابع ناهوشیاری حاکم بر حیات نباتی هستند. اندیشه سنجیده درمان آن را تحت نفوذ خود در می آورد. ناهوشیاری در این زمان برای دوباره برقرار کردن تعادل حیات از واکنش های ضروری بهره می گیرد. 3. اراده و ناهوشیاری. به این ترتیب ناهوشیاری بسته به اینکه اراده فرد موافق یا مخالف تخیل رفتار کند، همراهی و یا مقابله می کند. چند تن از کارشناسان معتبر در حوزه خود تلقینی عقیده دارند که وقتی اراده و تخیل به نبرد با یکدیگر برمیخیزند، این تخیل است که همواره و بدون هیچ استثنایی پیروز میشود. این امر کاملا درست است که به محض اینکه تصویری تمام گستره اندیشه را اشغال میکند، حرکت خود به خود را با تمام تلاشهای بازدارنده متزلزل میکند. همچنین هدف از تربیت ارادی حاکمیت بر اندیشه های من است. نیمه هوشیاری در برابر ارادهی که با تصویرهای ذهنی زاده خود در جدال است، تا زمانی که این کشمکش ها او را به هوشیاری وابسته نکند، در وضعیت مطلوبی به سر می برد. قوه داوری تصمیم گیری ها را مشخص می کند و اراده تصمیم گیرنده اصلی به شمار می آید. در هر صورت، هر جا که اراده مستقیما نتواند موجب اجرای تصمیم شود، تخیل باید اجرای آن را بر عهده بگیرد. ناهوشیاری تقریبا شبیه اتاق تاریک دوربین عکاسی است، با قرار دادن هر تصویری در مقابل عدسی که در اینجا همان تخیل است. تخیل بر ناهوشیاری تأثیر می‌گذارد و به دنبال آن به طور خود به خود نسخه خلاق از آن را در وجود و ذهن ما تکثیر می‌کند. شماری از تصویرهایی که زمان طولانی رویت شدند و از همین طریق به ناهوشیاری منتقل شدند. سرانجام در ترازوی جبرگرایی درونی قرار می گیرند و برتری می یابند. انگیزه ها، عادت ها و بیماری ها به این ترتیب به وجود می آیند یا از بین می روند. پس بیاموزیم تا از ناهوشیاری بهره گیریم تا تسلط ما را بر خویشتن تضمین کند و نیروها و توانایی ها و استعدادهایمان را برای آراستن هستی معنوی و تنظیم فعالیت های درونی ارگانیسم افزایش می یابد. بخش دوم، عمل. 3. روش عمومی. 1. تحقق حالت پذیرندگی. الف شرایط مقدماتی. یک اندیشه وقتی بر ما بیشتر تأثیر می نهد که آمادگی ذهنی من با آن اندیشه هماهنگ و همخوان باشد. وقتی به شخصی که گرفتار افسردگی است یا کسی که بار مصیبتی را بر دوش کشیده کلامی تسلا بخش می گوییم، واکنشی شفا بخش کم و بیش شدید ولی محسوس را موجب می شویم. برای آنکه تحت چیرگی اندیشه هایی باشیم که مایلیم تحقق یابند، باید خود را در حالت جسمانی ویژه پذیرندگی قرار دهیم. همانطور که دیدیم، نمونه گویای این حالت خواب مصنوعی است که در طی آن فعالیت آگاهانه زائل می شود تا بگذارد ناهوشیاری منفعلانه به تلقین تسلیم شود. شما هر بار که می خواهید شرایطی را به خود تلقین کنید، باید سعی کنید به این وضعیت ذهنی مشابه دست یابید. صفت مشخصه این وضعیت خواب‌آلودگی و انفعال هرچه بیشتر توانایی‌های آگاهانه ما چون اراده، داوری، خرد و مانند آن است.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misuccess.com مراجعه فرمایید.
به خاطر بسپارید که جریان خودتلقینی ناهوشیاری باید بتواند فقط پندارهایی را که می‌خواهید شاهد جذبشان باشید دریافت کند، بدون آنکه اندیشه‌های مزاحم و متعارضی مانند تأمل، تحلیل، داوری و اعتراض در آن نفوذ داشته باشد. پس هوشیاری شما تعیین می‌کند چه تلقین‌هایی اصلاحات مورد نظر را به عهده گیرند. داوری شما تشخیص می‌دهد جلسه خودبازسازی ضروری است و حالا اراده شما در ابتدا برای انجام عمل تنش‌زدایی و شل کردن عضلات دست به کار می شود. اما بعد بگذارید تا این نیروها تحلیل روند، در حالی که تماس خود را با هوشیاری کاهش می دهید و توجه خود را فقط به یک نقطه معطوف کنید که اندیشه های القا شده را نگه می دارد. برای رسیدن به حالت روانی مطلوب از مکانی نیمه تاریک یا از آن هم بهتر، اتاق تاریکی که با نور چراغ خواب نیمه روشن است بهره گیرید. روشنایی ضعیف کمکی است برای ثابت نگه داشتن نگاه. بهتر است این منبع نور در جایی قرار گیرد تا بدون خسته شدن چشم آن را به خود معطوف کند. صدای ضعیف تیک تاک ساعت یا آونگ یا ساعت مچی بزرگ نیز به انفعال ذهن کمک می‌کند. بعد از مهیا کردن اوضاع احوال یاد شده دراز بکشید. پلکان نیمه باز و انگشتان کمی خمیده باشد و تمام عضلات بدنتان را در کرخی و آرامشی کامل بی حرکت نگه دارید. اجازه دهید تا زنجیره ای از کلمه بی حرکت، بی حرکت، بی حرکت، بی حرکت در تخیل شما جاری شود. فرقی نمی کند قافیه کلمه یا نمودار آن در ذهن شما برتری یابد. هر گونه تنش روانی را از خود دور کنید. خود را به نفوذ کلامی که بی حرکتی را القا می کند و رهایی عضلانی و عصبی دلخواه بسپارید. برای توجه کردن تلاشی به خرج ندهید و بگذارید تا توجه درگیر خودش باشد. نوعی رخوت همراه با احساس سبکی به تدریج بر وجودتان چیره می شود. خود را در حالتی شبیه به خمودی خوشایند پیش از خواب یا یک حالت سستی که طی آن از ناهوشیاری رویا به نیمه هوشیاری بیداری گذر می‌کنیم اسم می‌کنیم. آیا لازم است بگوییم هیچ گونه ناهنجاری و به خصوص خطری یکی از این حالت‌ها را تهدید نمی‌کند؟ این حالت با معلق نگه داشتن نسبی فعالیت روانی آگاهانه راه ورود ناهوشیاری را می‌گشاید و بدین ترتیب سایر تلقین‌های مرتبط با نتیجه مورد نظر را به او منتقل می‌کنیم. به تک اندیشه. پیش از آن که توضیح دهیم حرکت بعدی چگونه پیش می آید، یادآوری می‌کنیم که آنچه گفته شد فقط یکی از وضعیت‌های تلقین پذیری عالی که در آغاز فصل اول بررسی کردیم، یعنی انفعال توانایی‌های عینی را محقق می‌کنیم. دومین وضعیت تک اندیشه مستلزم آن است که در لحظه خود تلقینی در عمق وجودتان هیچ ضد تلقین کم و بیش منفی وجود نداشته باشد. ایمان که معجزه می کند، نمایانگر عدم حضور ضد تلقین منفی است. اطمینان خاطر که شخصی که نفوذ اندیشه از راه خواب مصنوعی را باور کرده به اعتبار آن به خواب مصنوعی می رود، نیز مفهوم مورد نظر ما از عدم حضور ضد تلقین منفی را بیان می کند. افراد فرهیخته‌ای که با اندیشه های فلسفی اختند به هیچ عنوان نمی خواهند حس انتقاد خود را از دست بدهند و هر چیز را بی دلیل بپذیرند. به همین دلیل به راحتی افراد ساده اندیش نمی توانند از ایمان و اطمینان خاطر برخوردار باشند. تردید یا مخالفتی سطحی می تواند در برابر تمام دلایل اعتقاد به تسلیم شدن مقاومت کند. این تردید ناخودآگاه روی تلقین سنجیده منعکس می شود و به پیدایش تلقین های متضادی می انجامد که وضوع آنها به ندرت در ذهن شخص مشخص می شود و حتی مطلقاً هم چنین نمی شود، اما کماکان نقش بازدارنده خود را ایفا می کند. جیم ضد تلقین منفی. اگر احساس میکنید که اطمینان خاطر ندارید، میتوانید با بردباری به سادگی آن را به دست آورید که ایمان مادر اطمینان خاطر دارید یا نه. و اگر نیمه هوشیاریتان به شما تفهیم میکند در مورد کاریابی این شیوه یا قابلیت های عملی شما دخالتی نمیکند، دست کم اعتمادی منطقی را جستجو کنید. خود تلقینی را شاید برایتان بی اعتبار کرده باشند. شاید روزانه در این باره با لحن نیمه شوخی نیمه جدی مقاله منتشر کرده که عقیده ناموجه نویسنده را با زیرکی ستودنی خودش نشان می دهد. خواندن یا شنیدن این شوخی ها مضمون تحریف شده ای را در شما می پروراند که پیامد تأیید بیدرنگ نظری های یاد شده به شما می آید. برای مبارزه با ضد تلقینی منفی و برای آنکه بگذاریم ذهن ما در تمرین های خود تلقینی به بالاترین درجه اعتماد ممکن برسد، باید از طریق مطالعه آثار برگزیده پیرامون پرورش شخصیت به آمادگی متفکرانه دستیابیم. با مطالعه دقیق و متمرکز بخش نظری کتاب حاضر نیز، خود تلقینی مقدماتی به بهترین نحو حاصل می شود. در ابتدا بدون عقیده راسخ و حتی می توانم بگویم بدون کوچکترین اعتقادی، چنانچه دستورالعمل‌های عنوان شده را دقیقاً و مو به مو به کار گیرید، بی تردید به نتایجی می رسید که به تدریج پذیرندگی شما را آماده خواهد کرد. در واقع کافی است تا اندیشه سنجیده که هدف خود تلقینی های شماست برای چند لحظه بر تصور کلی ضد تلقین غلبه و با وجود مخالفت ضد تلقین در آن رخنه کند و به هدف مطلوبش دست یابد. 2. نفوذ ناهوشیاری. الف قالبی که برای تلقین هایتان در نظر می گیرید. هم‌اکنون فرا گرفتیم چگونه حالت انفعالی را ایجاد کنیم. قالب دستورالعمل هایی که در حالت انفعالی به ناهوشیاری می دهیم بسیار مهم است. این قالب باید صریح ترین و مثبت ترین اندیشه آن چیزی را که می خواهید به دست آورید بیان کند. مثلا فردی که لکنت زبان دارد بهتر از چنین به خود تلقین کند: من شمرده حرف می زنم. من خود توانایی درست بیان کردن را پرورش می دهم. حرف زدن کار خیلی آسانی است. من اندیشه هایم را بیدرنگ و بدون کوچکترین تردیدی با کلمات درست و کامل بیان می کنم و جز اینها. این عبارت ها برای درمان از عباراتی چون دیگر نمی خواهم با لکنت زبان حرف بزنم مؤثرترند و به طور مستقیم بر تخیل نیروی میانی نیمه هوشیاری تأثیر می گذارند. اراده و حتی فراخوان آن با توانایی و کارایی خود تلقینی مخالفند، چرا که با گفتن من میخواهم فکر ما مفهوم اما من نمیخواهم را استنباط میکند. پس فعل خواستن را کنار بگذارید و به بیان جمله های مثبت در زمان حال اخباری مبادرت ورزید. سپس در هنگام لزوم تلقین هایی را برای آینده اضافه کنید. شاید عجیب به نظر رسد که عبارت بیانی یک مضمون برای تحقق یافتن آن کافی باشد. تجربه بارها ثابت کرده است که هوشمندی خاص ناهوشیاری و طریقه عمل آن که هنوز مبهم است، کار خود یعنی فرایند تحقق بخشیدن تلقین‌ها را انجام می‌دهد. نگران نشوید. عبارتی که خواسته شما را بیان می‌کند، با خود تکرار کنید. اجازه دهید توجهتان به این عبارت معطوف شود. تکرار شفاهی با صدای بلند یا آهسته، بعد از مدتی کوتاه ماشینوار و غیر ارادی می‌شود و کمک می‌کند تا تخیل یعنی ناهوشیاری ارتباطش را با اندیشه القا شده حفظ کند و از این طریق از ورود افکار بیگانه به هدف خود تلقینی جلوگیری می‌کنیم و راه را به روی تک اندیشه می‌گشاییم. به نهایت کارایی تلقین دست می‌یابیم و تلقین گستره فکر ما را منحصراً اشغال می‌کند. پس خود تلقینی بدون هیچ گونه تلاشی از جانب اراده مصرانه در صدد است تا عبارت‌های بیانی یا تصویرهای معرف نتیجه مطلوب را وارد ناهوشیاری کند و برای این منظور اجازه می دهیم این عبارت ها و تصویر ها بر تخیل اثر کنند و منعکس شوند. ب. تجسم ذهنی. در روش بیان عبارت تأکیدی این امتیاز را داریم که می توانیم تجسم ذهن آنچرا که می خواهیم به دست آوریم اضافه یا جانشین کنیم. به این ترتیب در مثال قبلی لکنت زبان فرض کنیم که کاملا به سخنوری خود اطمینان داریم و از عهده به پایان رساندن یک گفتگو بدون لکنت برمیاییم. سعی میکنیم رضایتی را که از صحبت کردن بدون تردید و دلهوره به دست آورده ایم بارها حس کنیم و بگذاریم تا احساس بعدی که میبایست برتری یابد تشدید شود. این است حالت دلخواه من. مزیت بزرگ تجسم ایجاد شور و هیجان است. نیروهای مؤثری که در ناهوشیاری وجود دارند به کمک هیجان آزاد میشوند. بنابراین شخص الکن باید صحنه شاد شدن را از درست صحبت کردن خود مجسم کند. یادآوری هر صحنه دیگری که بتواند در همین جهت او را تحت تأثیر قرار دهد، واکنش نیرومندی بر او اعمال خواهد کرد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misaccess.com مراجعه فرمایید.